برنامه نابودی مسجد را به روش‌های غیر مستقیم دنبال کنند. یکی از این راه‌ها حفر خندق و تونل‌های دور تا دور و زیر مسجد الاقصی بود. حفر این تونل‌ها با هدف کشف بقایای معبد باستانی سلیمان شروع شد. از ماه مارس سال 1968 صهیونیست‌ها شروع به حفاری اطراف و زیر عمارت مسجد الاقصی و همینطور دور محوطه حرم شریف کردند. سرپرست تیم حفاری پروفسور بنجامین مازار رئیس سابق دانشگاه عبری بود. او زیر مسجد تونل‌های متقاطعی ایجاد کرد، اما بنا به نقل روزنامه‌های اسرائیلی هیچ اثری که ثابت کند معبد سلیمان آنجا بوده پیدا نکردند. هفته‌نامه جروزالم پست در تاریخ 10 ژوئن 1968 تا یک گزارشی درباره این حفاری‌ها نوشت: از خود معبد در اثر آتش سوزی صورت گرفته به دست تیتوس در سال 70 قبل از میلاد اثری باقی نمانده. تنها اثری که از دوره هیرودس باقی مانده دیوار است. روزنامه نیویورک تایمز هم روز 15 اوت 1968 در مقاله نوشته تران اسمیت گزارشی از تلاش‌های پروفسور مازار ارائه داد که در آن نوشته بود مدخل معبد بزرگ واقع در مرکز دیوار جنوبی بوده است و پروفسور مازار امیدوار است این دروازه را کشف کند، ولی اگر دست به اقدام بزند به احتمال قوی با مخالفت مقامات مذهبی بیت المقدس روبرو خواهد شد. مقام‌های مذهبی مسلمان پیشدستانه درباره این عمل به سازمان ملل متحد اعتراض نموده و تصریح کردند دست زدن به دیوار جنوبی در حکم دخالت در اموال مسلمانان است. اما صهیونیست‌ها به حفر تونل بسنده نکردند. اقدام بعدی آنها آتش زدن مسجد الاقصی بود. آتش سوزی ساعت 6:05 صبح روز 21 آگوست 1969 روی داد. آتشی که دنیس میشل روحان، جوان استرالیایی تبار مقیم اسرائیل، عمدن در مسجد روشن کرده بود. آتش نشانان وقتی سر رسیدند که دیر شده بود. حدود 1500 متر مربع از مساحت 4400 متری مسجد با هرچه در آن بود کاملا سوخته بود. سقف مسجد هم فرو ریخته بود. منبر 700 ساله‌ای که صلاح الدین برای مسجد ساخته بود جزو وسایلی بود که سوخت و از بین رفت. آتش سوزی از همان ابتدا مشکوک بود. با اینکه مردم برای خاموش کردن آتش نزدیک مسجد جمع شده بودند، اما سربازان اسرائیلی درهای مسجد را بسته بودند و اجازه ورود به کسی نمی‌دادند. آن روز حتی تلمبه‌های مخصوص کشیدن آب از چاه‌های محوطه حرم هم کار نمی‌کرد. اسرائیل اعلام کرد عامل آتش سوزی مسجد مشاعرش را از دست داده است. به همین بهانه او را در یک آسایشگاه روانی بستری کردند و بعد از مدت کوتاهی که آبها از آسیاب افتاد آزادش نمودند. تا یه سالهای بعد یهودیان افراطی چند بار دیگر هم به محوطه حرم حمله کردند تا مسجد الاقصی را خراب کنند. حتی یک بار صدها کیلو مواد منفجره را با کامیون تا نزدیک مسجد هم بردند، اما عملیات لو رفت و موفق به این کار نشدند. حالا با گذشت نیم قرن از شروع پروژه حفر تونل‌ها شاید چندان نیازی به منفجر کردن مسجد نباشد. تونل‌ها پایه‌های مسجد را سست کردند و بعید نیست با یک زلزله کوچک ساختمان مسجد فرو بریزد. همانطور که تخریب معبد سلیمان از سوی بخت و نصر هویت یهودی قدس را از آن نگرفت، تخریب مسجد الاقصی هم هویت اسلامی این شهر را نخواهد زدود. تا تقدیر این بوده معبدی که حضرت آدم در این نقطه از زمین بنیان گذاشت روزگاری به دست سلیمان نبی بازسازی شود. آن زمان شهر هویتی یهودی به خود گرفت. تنها ظهور مسیح بود که توانست این هویت را تغییر بدهد، اتفاقی که مدت‌ها بعد با ظهور پیامبر اسلام تکرار شد و قدس هویت اسلامی به خود گرفت. این هویت با تخریب یک بنا و ساختن بنایی دیگر به جای آن زدوده نخواهد شد، هرچند صهیونیست‌ها بر این باورند که با تخریب مسجد می توانند این هویت را تغییر دهند. 28 سپتامبر سال 2000 آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با 3000 نیروی امنیتی وارد محوطه مسجد شد. بنیاد مسجد الاقصی یعنی تنها نهاد دارای حق اظهار نظر درباره مسجد که به پادشاهی اردن وابسته است، در اعتراض به حد که حرمت مسجد برنامه بازدید از این مسجد را به طور کامل لغو کرد. اما اسرائیل علی‌رغم این اعتراض در آوریل سال 2003 به توریست‌های غیر مسلمان اجازه داد وارد محوطه حرم شوند و مدتی بعد هم با صدور فرمانی ورود مردان فلسطینی زیر 40 سال را به مسجد الاقصی ممنوع کرد. سختگیری‌ها به همین مقدار محدود نشد. اواخر سال 2015 گروهی در حدود 150 نفر از یهودیان تندرو با حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل وارد حرم شریف شدند. آنها بخشی از مجموعه مسجد الاقصی را که طبق قانون فعلی اسرائیل مختص عبادت مسلمانان است تصرف کردند و بعد از تخریب و آتش زدن وسایل مسلمانان به رقص و پایکوبی مشغول شدند. اقدامی که آتش خشم فلسطینی‌های درمانده را شعله ور ساخت تا انتفاضه سوم آنها که به انتفاضه چاقو معروف شده سرزمین‌های کرانه باختری را در بر بگیرد. به نظر می‌رسد مناقشه‌ای که امروز در قدس وجود دارد برخلاف تمام مناقشه‌های دیگر کره زمین بر سر پول یا سرمایه‌های مادی نیست، بر سر هویت است. شهرک‌های یهودی نشین محله‌های قدیمی شهر را محاصره می‌کنند و با تخریب یادگارها و نشانه‌های باقی مانده از مذاهب مختلف میراث تاریخی این شهر هزار ساله را تهدید می‌کنند. روز به روز بر تعداد شهرک نشینان یهودی مهاجر قدس افزوده می‌شود. شهرک نشینانی از نقاط مختلف جهان که برای تحقق یک رویای محال به این سرزمین کوچ داده شدند تا اورشلیم برخلاف نامش دیگر شهر صلح نباشد. اکنون شهر قدس یک زندان بزرگ است، زندانی که محله‌های قدیمی شهر و ساکنان معتقد و ادیان مختلفش را در خود حبس کرده و از آن صدایی به گوش نمی‌رسد جز خشونت، افراطی‌گری و کشتار.
این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیم میشه به صورت 24 ساعته. امیدواریم نظر شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روایت تاریخ از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
عموم ملت و کارمندان هم از لشکری و کشوری، ولی عهد جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با المسانت مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، قیاس الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود برتن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگین. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
بتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر عقل بیاریم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
تاب عشق در دستهای من شوی گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، و شب عالی و خیر باشه هر جایی که هستید. امیدوارم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن همراهی میکنید. شنبه شب دیگری از راه رسیده، کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من حسین شریفی هستم و در برنامه امشب میزبان شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند و میهمانان عالی مقامی که دعوت ما رو پذیرفتند و به روایت تاریخ آمدند. امیدوارم که شما هم با ما باشید تا پایان برنامه. ما امشب با شما به فرهنگ، هنر و آموزش ایران در قرون نخستین اسلامی خواهیم پرداخت. آقای دکتر حمید اشرفی، استاد محترم تاریخ دانشگاه تهران، سلام میکنم به شما. شب عالی و خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز و مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر اسکندری.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، استاد محترم تاریخ دانشگاه تهران. به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود فراوان دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم و همه هموطنان خوب داخل و خارج از کشور و استاد خودم جناب آقای دکتر اشرفی.
سپاسگزار و ممنونم آقای سلیمان اسکندری. را بحث رو با حضرت عالی میخوام آغاز بکنم. و در واقع برگردیم به جایگاه علم در قرون نخست اسلام و ببینیم که در سرزمین ما وضعیت چگونه بوده. قربان،
خواهش میکنم. طبق تقسیم بندی که شد به دلیل ضیق وقت، بنابراین بود که استاد ارجمند جناب آقای دکتر اشرفی خیرآبادی با توجه به سوابق پژوهشی که دارن مبحث علم و آموزش رو ایشون، حالا خدمت دوستان باشن و بند فرهنگ و هنر رو که خدمتون عرض میکنم، بنده ادامه بدم یا خواهش میکنم. ظهور و پیدایش اسلام تحولات عمیقی در زندگی سیاسی، اقتصادی و مذهبی ایران داشت. دین اسلام صاحب اندیشه و شعار مبارزه با زورگویان بود. خب از این رو توانست گروه های بزرگی از مردم مشرق رو با خودش همراه کنه تا با نام خداوند یکتا جهان رو فتح کنه. خب طولی نکشید که این نظام مذهبی فرصت‌های مناسب و تازه‌ای رو برای ظهور تفکر و اندیشه ایرانی، هنر، معماری و تزئینات وابسته به اون فراهم کنه. خب ناگفته نمونه گسترش اسلام چنان بود که توانست تمدن‌های شرق رو یک پارچه کنه و از اونها فرهنگی نو بسازه و در پایان سده سوم هجری که به طور کامل شاهد شکوه فکری و آثار فاخر در تمامی رشته‌های هنری ایرانی در سرزمین جهان، یعنی کل سرزمین‌های جهان اسلام از چین تا اروپا و اندلس است. خب با توجه به مباحثی که در هفته‌های گذشته صورت گرفت و موضوع برنامه امشب شما، در جواب این سوال که استقرار کامل فرهنگ اسلامی در ایران چگونه بوده در قرون نخستین اسلامی، باید عرض کرد که استقرار کامل فرهنگ اسلامی در ایران در این دوره بنابر دلایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار چشمگیره. هنرهای کهن دوباره احیا میشن و هنرهای تازه‌ای هم ابداع شد و ایران نیز به تدریج زندگی ملی خود رو پیدا میکنه و به قول استاد ارجمندمون که در هفته گذشتم فرمودن، ایران ایران ماند و روحی مستقل و متکی به خود رو دوباره ایرانی ها به دست میارن، تا جایی که در سده های سوم و چهارم هجری شاهد تولد شعر، خوشنویسی و جلوه های بسیار زیبای هنری در ایران هستیم. در این دوره، یعنی قرون نخستین اسلامی، چه دو قرن اول و حالا در این بحث که شروع و تولد شعر فارسی از سده های سوم و چهارم هجری قمریه، هیچ اختلاف نظری در بین کارشناسان نیست، اما قطعا آغاز اون در سالهای قبل رخ میده. چرا؟ اولین حکومت نیمه مستقل ایرانی اسلامی که در ایران شکل میگیره، همون جوری که شنوندگان و دوستداران تاریخ میدونن، حکومت طاهریان هستن. در خصوصیات شخصیت طاهر کمتر سخن گفته شده، لذا باید عرض کنم طاهر مردی ادیب و صاحب فضل، هم در نظم و هم در نثر از سرآمدان زمان خودش به حساب میاد. پسر طاهر به نام عبدالله هم دانش دوسته و به شعرا و هنرمندان توجه خاصی داره. ابن ندیم در کتاب الفهرست فصلی رو به دانش و هنر و هنردوستی و هنرپروری خاندان طاهریان اختصاص میده و طاهر و پسرش عبدالله رو از شعرا و ادیبان بزرگ معرفی میکنه و میگه منصور ابن عبدالله ملقب به حکیم خاندان طاهره و کتابهای مشهوری در فلسفه و موسیقی داشته، مطلبی که خیلی از شنوندگان ما و دوستداران تاریخ شاید اینو نمیدونن و فکر میکنن موسیقی در ایران قرون نخستین اسلامی جایگاهی نداشته و شاید بعدها از دوره سلجوقیان به بعد، ولی طبق مطالبی که ابن ندیم در الفرس به دست میده به این شکل نیست. حتی ابوالفرج اصفهانی در معرفی عبیدالله ابن عبدالله ابن طاهر میگه در ادب و فنون ادبی و در روایت و سرودن اشعار ایشون مقامی ممتاز داشته. در آهنگایی که میساخت همه نغمه ها رو در یک آواز جمع میکرد، کاری که مغنیان و آهنگسازان قبل از اون از عهده این کار بر نیامده بود. خدمتتون
خیلی متشکرم و ممنونم. برمیگردیم به حضرت عالی و بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. آقای اشرفی خدمت شما.
خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز. من جا داره ابتداعا در رابطه با بحث جایگاه علم در عرب قبل از اسلام صحبت بکنم. خب همانطور که میدونیم بافت جغرافیایی عربستان که معمولا بیابان بود و ویژگی بیابان پرورش شتر بود، دامداری و دامپروری و ساختار اجتماعی آن بر قبیله استوار بود و همچنین فقر و تنگدستی که معمولا در میان قبایل بیابانگرد وجود داشت. خب جنگ یکی از به نوعی میتوان گفت معیشت و به نوعی فعالیت روزمره قبایل عرب بود. لذا اینجاست که رزم در کنارش بزم هم بود و به نوعی در میان عرب قبل از اسلام بیشتر ما میبینیم که شعر و شاعری رونق داشت و بیشتر ادبیات شفاهی وجود داشت. از معروفترین علومی که در عرب قبل از اسلام بود که مبناش هم بیشتر شفاهیات بود، یکی بحث انساب بود. چرا؟ چون که نظام اجتماعی عرب بر قبیله استوار بود و اون اشتراکات قبیله‌ای که باعث وحدت میشد، لذا علم انساب یا نسب شناسی علم هست که از عربستان زاده شد و بعداً در ایران هم با عنوان شجره نامه برها رونق گرفت. علاوه بر علم انساب، شعر و شاعری رونق داشت و به حال چون بیشتر اوقات اعراب قبل از اسلام به جنگ می پرداختند، جنگ های خودشون را در قالب اشعار می سرودند و رجزخانی یکی از متدهای اعراب در جنگ ها بود که اینها قبل از اینکه به رزم بپردازند شروع به رجز می کردند. و اینجاست که خب اگر دقت داشته باشید، علمی که در میان مردمان عربستان بود بسیار محدود و به نوعی مختوم به شفایات یعنی انساب و ایام العرب بود. خب مکتوبات خیلی رونقی نداشت و حتی به نوعی آنها کتابت را چیز خوبی نمیدونستند و بیشتر بر محفوظات استوار بودند و به نوعی آنچه که مبنای شفاهیات بود رونق داشت. ولی با ظهور پیامبر اکرم، وقتی که قرآن بر پیغمبر نازل می شود، خب دستور خداوند است که بعضی باید قرآن را حفظ بکنند، بعضی باید بنویسند. لذا در اینجاست که بحث کتاب مطرح می شود، بحث نوشتن مطرح می شود. خب عرب حالا در برای نوشتن باید چیکار بکنن؟ لذا اینجاست که میان از ایرانی ها استفاده می کنن. یک زمانی بر روی پوست حیوانات می نویسن، ولی بعدن خب در اونجا حیواناتی مثل حالا به نوعی آهو یا مثلا گاو خیلی کم بود که روی چرم بنویسن، اومدن روی به نوعی شاخ و برگ درخت نخل شروع به نگارش کردن و ما حتی شاهد هستیم که بسیاری از آیات قرآن را بر روی شاخ و برگ درخت نخل می نویسن. خب ببینید، اسلام توصیه کرد بر نوشتن، اسلام توصیه کرد بر خواندن، و اینجاست که خب بعدن میبینیم در زمان خلیفه دوم وقتی که مصر را فتح میکنن بر روی قرطاس مینویسن، که قرطاس پاپیروسی است که در مصر متداول بود که از آن پارچه پاپیروسی درست میکردن و بعد بر روی آن مینوشتن. بعدن در قرن دوم وقتی که از طریق ایران رفتن سمرقند را گرفتن، با گروهی از چینی ها آشنا شدند که در اونجا کارخانه کاغذ سازی داشتن، و کم کم اینجاست که کاغذ میاد در بغداد و کارخانه کاغذ سازی درست میکنن و بعد به قاهره و بعد به اندلس و بعد به اروپا میره. پس این سیر نگارش بود که خدمت رو عرض کردم. خب حالا اسلام ظهور پیدا کرده، ما بخواییم ببینیم که خب چه علومی گسترش پیدا کرد، چه علومی رونق پیدا کرد. ببینید پیامبر اکرم خیلی توصیه به علم آموزی میکنن، حتی روایت داریم که روزی پیغمبر وارد مدینه شدند، وارد مسجد شدند، دیدن یک گروهی دارن نماز میخونن، یک گروهی دارن مباحثه علمی میکنن. پیغمبر رفت در جمع کسانی نشست که مباحثه علمی کردن، و حتی خب روایت داریم که پیغمبر میفرماید یک ساعت تفکر برابر است با هزار سال عبادت. خب حال اسلام گسترش پیدا میکنه. ما میدانید که خب 13 سال پیامبر اکرم در مکه بودن و سوره هایی که خب در مکه بودند که پیغمبر آنها را بیان می کردند و کسانی بودند که حافظان وحی بودند و کسانی بودند که کاتبان وحی بودند، اینها را می نگاشتند. بعد از این خب ما می بینیم که پیغمبر به مدینه هجرت می کنه. خب همانطور که می دونید پیغمبر طراح و تئوریسین تمدن اسلامی است و در مدینه تمدن اسلامی را بنا می کند، ولی خب شرایطی که ایجاب می شود و به نوعی بر مسلمانان تحمیل می شود، خب جنگ هایی که با نام غزوات معروفند و سریه ها، اینه که پیغمبر در طول اون 10 سالی که در مدینه بود صرف به نوعی تمدن سازی کرد، و علی رغم این که توصیه می کرد به علم آموزی و همچنین مباحث حالا در قالب حدیث پیغمبر مباحثی را مطرح می کردند، ولی خب ما شاهد این هستیم که بعد از رحلت پیغمبر اتفاقی که می افته این است که خب بحث جریان سقیفه، روی کار اومدن ابوبکر و بعد عمر مطرح میشه. خب 2 سال و 2 ماه ما بحث خلافت ابوبکر داریم. در این زمان خب بعضیا بحث جمع‌آوری قرآن را به ابوبکر نسبت میدن که در زمان ابوبکر قرآن ها جمع‌آوری شد، و بعد از اون ما شاهد 10 سال خلافت عمر هستیم. خب در اینجا من یه پرانتز باز کنم. خب زمان عمر فتوحات زیادی انجام گرفت، از جمله فتح ایران. خب روایتی هست که سعد بن ابی وقاص وقتی که ایران را فتح کرد، میگن برخورد کرد به یک کتابخانه عظیمی، بعد نامه نوشت برای عمر که ما با این کتاب ها چی کار بکنیم. میگن که عمر گفت حسبنا کتاب الله، برای ما کافیست کتاب خدا، و حتی باعث شد تا این کتاب ها را به دریا، به رودخانه بریزن. یا مثلا در مصر وقتی که میگن امراس مصر را فتح کرد، اسکندریه را فتح کرد، اون کتابخانه اسکندریه که البته من اعتقاد دارم این درست نیست، این را بعدن در جریان جنگ‌های صلیبی به مسلمانان تهمت زدند.